أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خطبه 42 جلسه 62 از کتاب شریف نهج البلاغه. این خطبه پس از جنگ جمل در رجب سال 36 هجری ایراد شده. امام علیه السلام در این خطبه که بخشی از اون سخنرانی طولانی امام هست که در همون سال ایراد فرمودن، اشاره دارند به پرهیز از آرزوهای طولانی و هواپرستی، یعنی انذار میدن مردم رو از اینکه دنیا به پایان خواهد رسید، آخرت چه جایگاهی دارد، دنیا چه جایگاهی دارد، و اینکه مردم باید نسبت به دنیا و عقبا موقعیت خود رو چجوری تنظیم بکنه. تمام خطبه ها، تمام آیات قرآن کریم، تمام احادیث شریف از دو لحاظ قابل استفاده و بهره برداری است. یک لحاظ این است که ما اون خطبه را به اقتضاء شأن صدورش، آیه را به اقتضاء شأن نزولش تفسیر بکنیم. زمان دیگه این است که اون شأن رو در نظر نگیریم و مسئله را به صورت جهان شمول و همیشگی بررسی کنیم. اگر این خطبه را که به این شهر امام علیه السلام می‌فرماید ای مردم، همانا بر شما از دو چیز می‌ترسم، هواپرستی و آرزوهای طولانی. اما پیروی از خواهش نفس انسان را از حق باز می‌دارد و آرزوهای طولانی آخرت را از یاد می‌برد. آگاه باشید دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقی مانده اندکی از ظرف آبی که آن را خالی کرده باشند نمانده. بهوش باشید که آخرت به سوی ما می‌آید. دنیا و آخرت هر یک فرزندانی دارند. بکوشید از فرزندان آخرت باشید نه دنیا، زیرا در روز قیامت هر فرزندی به پدر و مادر خیش باز می‌گردد. امروز هنگام عمل است نه حسابرسی، و فردا روز حسابرسی است نه عمل. اگر بخواهیم این خطبه را بنابر زمان خودش تفسیر بکنیم، می‌توانیم برگردیم به مسئله جمل و افرادی که به خاطر دنیا به دنیا رو کردند، افرادی که آرزو داشتن بر مسند خلافت تکیه بزن. اینجا آرزوی طولانی، آرزوی طولانی رو شاید ما بتونیم به آرزوهایی که طولانی هن در واقع به طول، و آرزوهای طولانی به عرض، به هر دو شکل بررسی کنیم. طولانی به طول اینطور است که شما یک هدف خیلی والایی رو ترسیم برای خودتون میکنید، رسیدن به یه پستی مثل خلافت رو برای خودتون ترسیم میکنید، به سمت اون حرکت میکنید. یک زمان دیگه هست نه، آرزوها در عرض هم دیگه هستن، هی میخواید به مراتب، مثلا بگی که امروز این ماشین رو میخرم، فردا یه ماشین بهتر میخرم. این هم به یه نه، ولی هر دو تای اینها هواپرستیه، فرقی نمی کنه. و این هواپرستی موجب میشه شما از یاد آخرت به دور باشید. این مسئله فرق میکنه با تعیین هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. هر انسانی که بخواد موفق باشه باید اهدافی رو در کوتاه مدت، در میان مدت و در بلند مدت برای خودش ترسیم بکنه. این منافاتی با به یاد داشتن آخرت نداره. شما میتوانی آخرت رو در نظر داشته باشی، ولی اهدافت رو به این سه تا طرزی که عرض کردم برای خودت ترسیم بکنی. ولی زمانی این اهداف شما تبدیل میشن به
یک هدفی که این میشه هدف زندگی شما. انسان باید این را بداند که از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا میرود. اگر این رو در نظر بگیره و اهداف سگانهی که عرض کردیم رو بر مبنای این نگرش ترسیم بکنه، نه تنها اون هدف گذاری ها، آرزوی طولانی مدت و آرزوی از یاد برنده آخرت و در نتیجه هواپرستی نخواهد بود، بلکه یه امر بسیار لازم و ضروری هم خواهد بود، به شرطی که او رو در نظر بگیره، از کجا آمده، برای چی آمده و به کجا خواهد رفت. اگر ما بدونیم که ما متاعی که باید خودمون رو به اون بفروشیم رضای پروردگار است، جنت اعلای پروردگار است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی است، اون موقع ما خودمون رو به اهداف خودمون نمیفروشیم، بلکه اون اهداف رو پله‌ای میکنیم برای رسیدن به اون رتبه. اگر دنیا رو محلی بذاریم برای عمل کردن، همونجور که امام علیه السلام میفرماد امروز هنگام عمل است و نه حساب رسی. بدونیم که دنیا یک فرصتی است که ما میخواهیم توشهی جمع آوری بکنیم و با این توشه حرکت بکنیم. اون موقع دنیا میشه محل تجارت برای اولیاء خدا. یعنی تلقی از دنیا باید یک تلقی صحیح باشه. تلقی که دنیا را یک وسیله برای تعالی در نظر بگیرد، نه تلقی که دنیا را برای دنیا، برای رسیدن به لذائذ دنیا در نظر بگیریم. قرآن کریم می‌فرماید بندگان ما کسانی هستند که در زمین به دنبال علو طلبی و فساد کردن نیستن و عاقبت برای متقین است. همین مسئله رو در اولی که اهل جمل ضد امیر علیه السلام قیام میکنن، امام علیه السلام به همین مسئله اشاره میکنه، میگه آیا این آیه قرآن رو اینا نشنیدن که قرآن کریم این مسئله رو بیان میکنه؟ می‌فرماید دنیا به سرعت پشت کرده و از آن جز باقی مانده اندکی مانند آبی که در ظرفی که خالی کرده باشند نمانده. به هوش باشید، آخرت به سوی ما می‌آید. چرا؟ به دلیل اینکه هم ما به سمت آخرت حرکت می‌کنیم، به سمت پایان عمرمون حرکت می‌کنیم، و از اون سمت عمرمون در حال کم شدنه و عمر دنیا هم در حال کم شدنه. ما به سمت آخرت میریم، آخرت هم به سمت ما میاد. یعنی این قانون دنیاست. شما هر روزی که از خواب بیدار میشی یک قدم به مرگ نزدیکتر شدی، هر نفسی که میکشی یک قدم به من نزدیکتر شدی. زمان قیامت به اندازه اون یک روز و یک لحظه به شما نزدیکتر شده و اون ساعتهایی که از عمر شما رفته دیگه قابل بازگشت نیست. خاطر اینه که امام علیه السلام میفرماد که از دنیا اندکی نمانده و هر لحظه داره از دست میره و اون هی داره نزدیکتر میشه. اون دور شدن دنیا از انسان و اون نزدیک شدن آخرت این دوتاشون یه اتحادی به وجود میارن که این اتحاد نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه اینکه انسان هر روز به روز حسابرسی نزدیکتره. دنیا و آخرت هر یک فرزندانی دارند، بکوشید از فرزندان آخرت باشید نه دنیا، زیرا در روز قیامت هر فرزندی پدر و مادر خویش باز میگرد. فرزند دنیا یا فرزند آخرت بودن یعنی اعمالی که مربوط به هر کدام از اینها رو هر کس بیشتر مرتکب بشه فرزند اون به حساب میاد. هر کس اعمالی که مربوط به آخرت هست بیشتر مرتکب بشه فرزند آخرت، هر کس اعمالی که مربوط به دنیاست از برای دنیا بودن نه به عنوان دنیا مزرعت الاخرت، اون موقع بازم میشه کار آخرتی، کار دنیا را به خاطر دنیا انجام بده فرزند دنیا، و هرگز کار دنیا را به خاطر آخرت انجام بده فرزند آخرت. و در اون زمانی که زمان حسابرسی و یوم الحساب خواهد بود از دنیا چیزی باقی نمونده، یعنی دیگه در واقع دنیا اونجا موضوعیتی نداره، هرچه هست آخرته. اگر اعمال دنیوی رو شما یک روح الهی در درونش دمیدی و تبدیل کردی به حسنه و فرستادی اون ور دست پوری، اگر اعمال دنیوی رو که میتوانستی روح الهی درش بدمی و تبدیلشون بکنی به یک ذخیره جاودان، روح دنیوی درش دمیدی، خب در واقع چه کردی؟ اونو تباهش کردی. چطور؟ مثلا اگر ما پولی داریم، ثروتی داریم، موقعیتی داریم، از این موقعیت در راه خدا استفاده کردیم، خب روح الهی دمیدیم در این، این عمل، این پول برای ما باقی میماند. اگر خیر این امکانات رو برای دنیامون همیشه به کار گرفتیم، بیشتر از حد نیازمون به کار گرفتیم، برای تفاخر و علو طلبی در زمین و برای فساد کردن به کار گرفتیم، خب روح دنیوی در این کالبد دمیدیم و این رو در واقع در حصار دنیا محبوس کردیم. یک زمانی هم انسان دچار یک خسرانی میشه، یعنی نه تنها این در حصار دنیا باقی میمونه، یک زمانی میشه بدتر از این، این تبدیل میشه به یه عذابی در جهنم، یعنی یک مسئله خونسا و پنجا پنجا برای انسان نمیمونه، تبدیل میشه به یک عذاب. که در واقع این رو میشه تشبیه کرد به مسئله ولایت، که امام رضا علیه السلام فرمود هر کس چیزی را به ولایت بپذیرد با اون محشور میشه، ولی اون چیز یه سنگ سیاه باشه. این فرمود که دنیا فرزندانی دارد، عقبا فرزندانی دارد، کوشش کنید که از فرزندان آخرت باشید نه از فرزندان دنیا. اون در جهانی که حقیقت حاکم باشه، این جهان که به اصطلاح میگه صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، این چیزی که امروز هست در واقع میشه گفت شبیهی از واقعیتی، اصل و حقیقت در اون دنیاست. در زمانی که شما وارد حقیقت محض شدی، از اونجا که شبیهی از واقعیت چیزی باقی نخواهد موند. بچه‌ای که با وسایل شبیه وسایل واقعی بازی میکنه، این وقتی این دوره رو گذرون وارد سن بالاتر شد، دیگه این وسایل با اون روش نمی کنه که وارد بشه، این وسایل در همون سن اون بچه محبوس میشن. دیگه به کارش نخواهند اومد، نمیتونه با اونا یه زندگی واقعی رو صورت بده، اونا فقط اسباب بازی بودن، حالا دیگه تموم شده. اگر تونسته باشه با اون اسباب بازی خوب بازی بکنه، روش تعامل با وسایل رو یاد بگیره، یاد بگیره که نباید وسایلش رو خراب بکنه، یاد بگیره که باید از هر کدوم از اون وسایل در دنیای واقعی، در دنیای آدم بزرگ ها به اصطلاح چجور استفاده بکنه، اون بچه موفقه. اگر نه فقط فرصت بکنه که هی تعداد اون اسباب بازی ها رو بیشتر بکنه، از اون بعد با اون اسباب بازی ها به این اون آزار برسونه یا خرابشون بکنه، خب وقتی بزرگتر شد اون اسباب واقعی در اختیارش قرار گرفت، هیچ استفاده ای نمیتونه بکنه. در برای تقریب به ذهن دارم این مثال میزنم، یعنی مثال این دنیا و اون دنیا تقریبا یه همچین چیزیه. امروز هنگام عمل است نه حسابرسی، و فردا روز حسابرسی است نه عمل. وقتی پامون از این دنیا بیرون گذاشتیم دیگه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، سبحان الله الحمدلله آیه قرآن، دیگه اینها برای ما، اگر روح ما هم اینها رو بگه تکرار بکنه، دیگه برای حسنه‌ای نوشته نمیشه. حسنه زمانی نوشته میشه که الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان داشته باشه و با ایمان به غیب و حسن ظن پروردگار اعمال عبادیش رو انجام بده، اون موقع این اعمال برای اون تبدیل میشه مثلا به حسنه در اون دنیا و به کارش میاد. اگر غیر از این باشه نه، اون دنیا دیگه وقتی پرده ها افتاد دیگه ایمان شما ارزشی نداره. این اشتباه نشه با کسانی که این دنیا، در این دنیا به مراتبی میرسن چشم برزخی پیدا میکنن، اون جایزه خوب بودن قبلشونه. حالا ممکنه که آقا بس اونایی که چشم برزخی دارن اگر ذکر بگن دیگه براشون ثواب نیست، چرا برای اونا هست. منظور نیست که ایمان آوردن بعد از اینکه مرگ بر انسان مستولی شد، بعد از اینکه شما ملک الموت رو دیدی، مثل ایمان آوردن فرعون دیگه به کار نمیاد. اونجا فقط به حسابی که اینجا کردی، به عملی که اینجا انجام دادی بهش میرسن دیگه. اونجا نمیتونی بگی که حالا اونجا ذکر میگم، اونجا با ذکر خودم جلوی آتش جهنم صد درست میکنم. اینجا ممکنه بسیاری از اعمال شما که شما انجام میدید، بسیاری از اعمال شما نتیجهش رو نتونید ببینید و درک بکنید. خیلی این مسئله مهمیه. امروز هنگام عمل از نه حساب رسید. آقا من اینقدر نماز خوندم، چرا من نماز خوندم مثلا وضع مالیم اینقدر بده؟ اینجا قرار نیست پاداش نماز شما رو بدن، به خودش اگر موشه کافی بکنیم جواب یه سوال اعتقادی خیلی مهمیه. آقا چرا کسانی که نماز میخونن روزه میگیرن مسلمان ها خیلی هاشون وضعشون از لحاظ مالی ضعیفه، اون آدم پول داره آدم بدی هم هست وضعش خوبه؟ اینجا قرار نیست جواب اعمال شما رو بدن،
چرا بعضی از اعمال شما هم هست که اینجا شما جوابشو میگیری و خیلی هاشو متوجه نمیشی، یه خیری برات پیش میاد نمیدونی که خیر بابت کدوم کار شما، ولی اون صورت واقعی عمل، اون حقیقت عمل، اون پاداش حقیقی که سرنوشت ابدی شما رو رقم خواهد زد در اینجا محقق نمیشه. یه نشانه هایی ازش به وجود میاد، مثلا آقا کسی که زکات میده مالش مضاعف میشه، ان تغرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم والله شکور حلیم. آقا شما قرض الحسنه ببینید خدا اضافه میکنه، این اضافه کردن یک چیزیست که یک از هزار اون صورت حقیقی این عمله، یه چیز دنیاییه که خدا میخواد نشون بده این عمل اثر داره در عالمی که عالم غیر واقع هست و قرار نیست تازه اینها اثر داشته باشه، اینجا یه اثر کوچیکی میذاره. ببینید اثر حقیقیش کجاست. شخصی دنیا رو داشت مذمت میکرد، امیر علیه السلام خیلی سخت به اون فرد به اصطلاح خودمون میگه میتوپه و سرزنشش میکنه، میگه تو میدونی مگه دنیا کجا؟ فکر کردی حالا ما مثلا اگه از دنیا بد میگیم منظورم اینه دنیا اصلش بده؟ نه، من دارم نقل به مضمون میکنم، اصل دنیا بد نیست، دنیا جاییه که اولیاء الهی بازرگانی میکنن، کار میکنن و آخرت رو به دست میارن. ابعاد دیگه یه میشون میشمرن که من خاطرم نیست، ولی یکیش اینه، دنیا جاییه که اولیاء الهی بازرگانی میکنن، محل رشده، محل تعالیه. اگر دنیا نبود، اگر امتحان نبود، رشد هم معنا نمیداد، فهم هم معنا نمیداد، درجات هم معنا نمیداد، مناطی نبود برای درجه دادن. درسته که پروردگار جهانیان میدونه که چه کسی به چه درجه میرسه و بدون اینکه ظلم باشه از روز اول میتونست اهل بهشت رو در بهشت و اهل دوزخ رو در دوزخ قرار بده، اما اون موقع همیشه زبان افراد گناهکار باز بود که اگر به ما فرصت میدادی ما میتونستیم. خداوند بخاطر که یه حجت بسته بشه دنیا رو غرق میکنه، یه برید آزمایش کنید، امکانات هست. دنیای جایگاه خیلی بالایی داره، یه ابزار بسیار بسیار مهم و حیاتیه برای تعالی انسان، ولی باید دنیا هدف نشه، به چشم همون ابزار بهش نگاه بشه. امیرالمومنین از نقره و طلا به سنگهای سرخ و سفید تعبیر میکنه، یه برای من فرقی نمیکنه. ببین کدومشون، فردی میاد کمک میخواد، امیر علیه السلام به خزانه دارش میگه که یه مبلغی بهش بده، میگه طلا بدم یا نقره، میگه برای من فرقی نمیکنه، اینا سنگای زردن اونا سنگای سفید، ببین کدومش کارش بیشتر را میندازه از اون بیشتر. دید من کوتاش یک، نه اینکه امیرالمومنین حساب و کتاب نمیدونه، علم ریاضی نمیدونه، نمیدونه هر کدوم چقدر قدرت خرید دارن، همه اینا رو میدونه، یعنی میخواد بگه دوتای اینها وسیله برای تعالی، وسیله برای رشد، خودشون یک موضوعیت ندارن به اصطلاح اصولی، طریقیت دارن، خودشون به خودی خود خاصیتی برشون مترتب
نیست. اگر در راه خدا استفاده بشن تعالی بخشن، اگر در راه علو طلبی و فساد استفاده بشن جز این که ما را بیشتر به قعر جهنم راهبری و رهبری بکنن خاصیت دیگه برشون مترتب نیست. بماند غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.